بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. امروز روز رحلت و شهادت حضرت عبدالحکیم حسنی است علیه السلام. در عظمت ایشون همین بس که عقاید خیش رو بر حضرت امام هادی علیه السلام عرضه می کنه و محضر امام رو درک کرده، حضرت امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام. در اختصاص صفحه 247 حضرت امام رضا علیه السلام بله برای جناب عبدالعظیم نامه می نویسند و سلام می فرستند برایشون و تعبیر حضرت اینه: یا عبدالعظیم، عنوان عبدالعظیم رو حضرت بهشون خطاب می کنند و این گونه می فرمایند: ابلغ عنی اولیائی السلام، و همه دوستداران من و کسانی که در راه من هستن سلام من رو ابلاغ بکن. هر کس که در طریق ولایت باشد در مسیر سلام حضرت و ابلاغ سلام حضرت امام رضا علیه السلام توسط جناب عبدالعظیم حسنی قرار گرفته، و این خیلی امر مهمی است. بعد و قل له، این سفارشات حضرت، سفارشاتی که می طلبد براش ما برنامه ریزی کنیم که حضرت چه نگرانی هایی برای دوستانشون دارن که سلام می فرستن و این فرمایشات رو دارن. و قل لهم الا یجعلوا للشیطان على انفسهم سبیلا، به اینها بگو که برای شیطان راهی در وجودشون قرار ندن، شیطان رو به وجود و درونشون راه ندن. خیلی سفارش مهمی است. شیطان شناسی و شیطان گریزی اولین سفارشی است که حضرت به دوستانشون و شیعیانشون توسط جناب عبدالعظیم حسنی ابلاغ کردن، و این معلوم میشه که یک آسیب جهانی و همگانی و در تمام زمانها مطرحه و در تمام ایام و لحظات مطرحه که انسان باید شیطان شناس و شیطان گریز باشه. و مرهم به صدق فی الحدیث و اداء الامانه، اینا رو امرشون کن به اینکه اینها اهل صداقت باشن، اگر حدیثی گفته‌ای دارن گفتمانشون بر اساس واقعیت باشه، بر اساس تخیل نباشه. خیلی این من یک توضیح اجمالی که عرض کنم، هر کجا صحبت از صدق است من عرضم اینه که این صدق در مقابل تخیل و خیالاته، و معمولا اونی که آسیب میزند تخیلاته، آرزوگرایی های بیمورد بر خلاف واقعیت حرکت کردن، این بزرگترین آسیبی است که بر انسان وارد میشه. این هم امر بعدی و اداء الامانه، و اینکه اگر امانتی پیش اینها هست اینها ادا بکنن، و بزرگترین امانت اصلا امانت خودمون پیش خودمونه. ما برای خودمون امانتیم، بله امانت خدا هستیم پیش خودمون، و اینجوریست که تمام معارف ما هم امانت است، ولی هم برای ما یک امانتی است. اینها رو باید ادای امانت داشته باشی. این هم امر بعدی. و امر دیگری که حضرت فرمودن اینه که و مرهم به سکوت، اینها را امر به سکوتشون بکن. اصلا سکوت به عنوان یک بله راه برون رفته. و واقعا این فرمایشی که حضرت در این حدیث مطرح کردن که به عنوان ابلاغ به تمام شیعیان مطرح کردن، سکوت بزرگترین راه برون رفته که بعد از خود انسان شروع می شود که اگر یه چیزی رو نمی داند سکوت راه برون رفته. در مسائل خانوادگی یه مسئله پیش اومده، سکوت راه برون رفته. در مسائل دوستانش سکوت راه برون رفته. در مسائل اجتماعی سیاسی سکوت راه برون رفته. و این سکوت واقعا دامنه عجیبی دارد که انسان سکوت رو نهادینه بکند. ولی خدا رحمت کنه مرحوم های بهجت رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرموده بودن من برای این که تسلط بر نفسم پیدا بکنم و سکوت رو نهادینه بکنم در وجودم، حتی بله ایشون میفرموده بودن من ریگی در دهان گذاشته بودم که تا زبان حرکت میکنه متوجه بشم که بله داره خطا میرود. تا این حد ایشون بله مراقبت به سکوت. و ایشون تو اواخر هم همین سکوت خیلی به اقل ما یمکن در کلمات و سخن اکتفا می کردن. و ترک الجدال فی مالا یعنی هم، این که اینها جدال رو ترک کنن در اونچه که سزاوار نیست. حالا اجازه بدید یک دسته تا توصیه دیگر هم هست، وقت تمام شده، انشالله باشه برای جلسه آینده. بله، حضرت جناب عبدالعظیم مورد خطاب حضرت امام رضا قرار میگیرن و این توصیه ها رو توسط حضرت برای دوستانشون ابلاغ میشود و انشالله امیدواریم که ما هم مورد عنایت حضرت قرار بگیریم و بتونیم اون چه که وظیفمون هست انجام بدیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم،
یعنی
در اون چه که سزاوارشون نیست. بله، حالا بعد جلسه آینده باید به فرماندن توضیح ما عرض کنم. الحمدلله رب العالمین در بحث عقود مشارکتی یک سوال دیگری هم بعضی از اعزه مطرح کردن و در بعضی از بله سوالهایی هم که شده بود از ما دیدم در اون سوالها هم اومده. ما البته جواب این استفتا و سوال رو دادیم، اما الان هم در بحث خارج رسیدیم بهش، جاشه که مطرح بکنیم. آیا این مشارکت هایی که در صندوق های خانوادگی یا اجتماعی یا حتی وقتا گاهی سیاسی و حتی کاری و حتی گاهی از اوقات طلبگی و غیر اینها پیش میاد، آیا این مشارکت ها مشارکت های شرعی هست یا شرعی نیست؟ برای ما توضیح دادن، بله صورت مسئله رو به قول معروف بیان کردن، گفتن یه عده جمع میشن یک پولی رو رو هم دیگه میذارن و بعدن یا به قید قرعه یا به نوبت، یا به نوبت یا به قرعه، پول رو در اختیار یک کس دیگری میگذارن و بعد از این که پول رو در اختیار یک کس دیگری میگذارن، ظاهرا حالا تا وقت مشخصی که دور تمام بشود مثلا اون پول رو دیگری نمیتواند درش تصرف بکنه. تصرفش فقط چه هست؟ همینی هست که بله مشارکتی صورت گرفته و استفاده یا به نوبت یا به قرعه. مثال رو بزنیم، چند نفر مثلا این بین شنیدن بین به حمدالله بله خانوم های محترم خیلی رایجه، همسایه ها غیر هم سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر، اونایی که جلسات خانگی دارن یا غیر خانگی که خیلی همین جلسات خانگی مفید است و باید رواج پیدا بکنه، منتها باید نهادینه بکنیم که هر چیزی درش گفته نشود، بله خیلی با حساب و کتاب باشد، انسان‌های فرهیخته‌ای جلسات را اداره بکنن، اینها جمع میشن یه پولی رو میذارن و یا به قید قرعه در هر جلسه قرعه میزنن به نام هر کس در بیاد پولو در اختیار او میذارن، یا نخه به نوبت و شروع میکنن اسمها رو نوشتن. و حتی گاهی وقتا هم من شنیدم نوبت دهی اینها هم از اون اولین کسی که پول رو گذاشته اون در اولین نوبت قرار میگیره، و گاهی از اوقات هزینه هایی هم برای اون کسی که صندوق رو، البته خیلی وقتا هزینه بر نمیدارن نمیگیرن، اما گاهی وقتا هزینه هم برای مسئول مثلا صندوق انجام میدن. آیا اینها مشروعیت دارد یا مشروعیت نداره؟ ما خودمون یادمونه چند سال قبل ما برای اعزه طلبه ها همین کار رو کردیم و با قید بفرمایید گفتیم هر کس بذاره میخواد وام بگیری یا نگیره، اما بدانید اینجا جمع میشه به کسان طلبه هایی که مستحق باشن داده میشه و وام فوری هم داده میشه و خیلی خوب. ما عرضمون این است که این اگر این گونه باشد که پول گذاشته بشود و بعد مشارکت هم همین گونه باشد، این هیچ گونه منع شرعی ندارد. اما اگر خدای نخواسته این بیفتد در شرکت‌های اقماری و به عبارت بهتر در شرکت‌های شبکه‌ای و هرمی که ما یه جهتش توضیح دادیم و در جلسات گذشته بیان کردیم، اما اگر این گونه باشد درش مقداری باید تأمل کرد. و این اشکالی ندارد که خانمی آقایی در یه جای پول می‌گذارد و پولش به امید این است که مثلا یک روزی وامی برای او بله دریافت بشه، و خیلی ظریف است، یک وخص به عبارت بهتر بله پول میدهد که وام بگیرد و پول در ازای وام است، یک مقداری شبهه است. اما گاهی وقتا مشارکتی دارد که اون مشارکت شرطش این است که وام بگیرد، این اشکال نداره. صورت مسئله رو اگر خاطر شریفتون باشه هم در مباحث باغداری عرضه‌ای که در محضرشون بودیم عرض کردیم که نه خیر، یک وخص وام به شرط مشارکت است، یک وخص مشارکت به شرط وام است، بین اینا باید گذاشته بشه یرحمکم الله آقا. اگر این مشارکت این گونه باشد منع شرعی ندارد و حتی رواجش هم خوبه، ولی حالا چه بفرمود به قرعه باشد چه به نوبت باشد، اون قرعه و نوبتش ولی قرعه تل و کل امر مشکل، اون اشکال ندارد چه به نوبت باشه، چه لیستی دارن به نوبت میاد هر کسی هر هفته هر ماهی مثلا میاد این پول رو بر میداره و بعد مثلا مبلغش هم مشخصه، تعدادش هم مشخصه، مثلا بفرمایی 10 نفر یا 20 نفر جمع شدن 100 تومن یا 200 تومن گذاشتن و هر ماهی هم مثلا همون مبلغ وام داده میشه، مثلا به مدت 10 ماه یا 1 سال یا بیشتر هم به تمام افرادی که هستن نوبت میرسد و پول رو در اختیارشون قرار میدن، اشکالی ندارد. از همون اول مشارکت میشود به قید این که چه بکنن؟ وامی پرداخت بشود و پرداخت در ضمن عقد مشارکت، پرداخت چه است؟ پرداخت وام است، هیچ اشکالی ندارد به عنوان ضمن عقد و هیچ مطلبی و ربوی هم نیست و اشکالی هم نداره.
وام که میرن پولو میذارن که وام میده
نه نه وام رو نگفتم، در صندوق های خانگی گفتم، ولی اون بانک از بالاختان میاد مثلا پول میذاره شریک میشود با مثلا خرید، اونا میگن پولی که میدونن در اختیار ما مزاربه داریم، عقود دیگری داریم که یکیش مثلا مشارکته، با بانک شریک میشن در خرید و فروش ها. بعد حالا که شریک شدن مثلا یکی از مزایای این شراکت این است که چه میکنن؟ مثلا بهشون وام میدن، اونم اشکال نداره. به عبارت بهتر پول دادن برای نفس وام گرفتن نیست، پول دادن برای مشارکت است که در ضمن عقد مشارکت چه سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر، در ضمن عقد مشارکت داره چه میکند؟ به عبارت بهتر بهره‌وری های دیگری هم و من جمله وام رو داره استفاده میکنه. اینم این مسئله لازم بود، سوالی شده بود راجع به صندوق های خانگی و در دیدم در مسئله بیانش نکردیم، گفتیم به طور مستقلا مورد بحث قرار بگیره. خب به حمد الله رب العالمین رسیدیم به مسئله دیگری از قسمت از مشارکت و اون عنوان قسمته، چون موضوع بحث و متن بحث تحریر حضرت امامه جلد یک صفحه 627 عبارت حضرت امام اینه: القولو فل قسمه، هر مشارکتی بدون قسمت نیست. حالا این قسمت چطوری باید صورت بگیره؟ حضرت امام این داره تعبیر قسمت رو اینطوری داره: وهیه تمییز و حسس شرکا بعضها ان بعض. بله، قسمت این است که ما هر سهمی از سهام را مشخص بکنیم و اینها را جداشون بکنیم. این معنی قسمته، هر سهمی رو از سهام بله بررسی بکنیم و اینها را جدا بکنیم. به معنا جعل تعیین بعد ما لم تکن معینه به حسب الواقع. بله، تعبیر زیبایی دارن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. می‌فرمایند قسمت به این معناست که ما معین بکنیم بعد از این که بفرمایید معین نیست، نه این که مال معینی را بدیم به اشخاصی. اصلا قسمت اینه که الان مشاع هست، هیچ گونه مرزبندی و سهمبندی مشخص نشده، حالا ما سهام را مشخص کنیم، سهام را به افرادش هم بدیم، به ذیحق عنایت بکنیم. پس ببینید ولی حضرت ما میگرد بعد ما لم تکن معینه به حسب الواقع، لا تمییز ما هو و معین واقعا و مشتبه ظاهرا. نه این که قسمت به این معنا باشد که یه چیزی مشخص هست، حالا ما بیایم چه بکنیم؟ اینا رو تقسیم بکنیم. پس قسمت به این معناست مال مال مشاعه، اینها سهامی رو با هم دیگه بله. پس ببینید حالا یه بحث دیگر هست که آیا قسمت اونجایی که سهام مشخص است و الان به قول معروف میخواهد سهام رو پرداخت بکنه، آیا اون رو هم شامل میشود یا شامل نمیشود؟ بنابر تعریفی که حضرت امام دارن دیگه این قسم شامل نمیشود، چون ایشون میفرمان قسمت به این معناست که هیچ مال مشخص نیست، حالا مشخص میکند، کنار میگذارد، هر یکی هر مالی هم به نسبتی که داره مال صاحب ماله. عبارت مرحوم امام اینه که خب پس این یکی که نه مال مال رو مشخص میکند، نه اینی که بگیم واقعا مشخص است و ظاهرا مشتبه، حالا داره جدا میکنه و مشخص میکنه. و لیست به بیع ولا معاوضه، این قسمت نه بیع است نه معاوضه هست. قسمت جز هیچی که از اینها نیست، چون میدونید معاوضه اعم دیگه صلح و عبر رو شامل میشود. این که الان داره قسمت تقسیم میکنه این قسمت چه نخه، قسمت خودش یک چیز مستقلیه، نه بیع نه معاوضه است. این هم پس حکم دیگر. پس یک قسمت در امور معین نیست، در امور نامعین است. دو، قسمت نه بیع است نه معاوضه است. فلا یجری فیها خیار المجلس، حالا که بیع نبود خیار مجلس هم که از آن بیع است دیگه نداره. ولا خیار الحیوان، خیار حیوان هم نداره. اگر مورد مشارکت دامدارایی هستن با همدیگه الان آمدن بفرمایید دامهاشون رو گذاشتن دارن خرید فروش میکنن، بعد حالا وقتی رسیده که میخواهن تقسیم کنن و احیانا در این تقسیمشون یکی از حیوان ها مثلا دچار آسیب شد، آیا خیار حیوان هست یا نیست؟ نه، خیار حیوان هم اگر حیوان باشد در تقسیم بله شامل نمیشه. المختصانه بلبه، خیار بفرمایید مجلس و حیوانی که مختص به بیعه پس در قسمت نیست. پس نتیجه این که قسمت خیار هم ندارد، خیار هم ندارد. اگر ما حالا دیگه این یه بحث دیگری هم مطرح می شود که اگر اتلافی یا تلفی فرق نمی کنه، چه اتلاف چه تلف، دیگه در ضمانت عدم ضمانت تفاوت داره. اگر اتلاف و تلفی بر این مال صورت گرفت، آیا از مال مشاع است یا از مال غیر مشاع؟ اینجاست که دیگه خود قسمت نتیجه میده. اگر قبل القسمه باشه مال همه است، اما اگر بعد القسمه باشد سهم هر یکی که تلف شده باشد از همون سهم است. پس تمام خیاراتی که در بیع هست در اینجا جاری نمیشه. اما حالا بفرمایید خیار تأخیر، خیار بفرمایید عیب، خیار غرق، بقیه خیارات هم دیگه قصدا اگر مختص به بیع باشد جاری نیست.
خیار تدلیس
مثلا، بله،
خیار تدلیس سهم ها رو درست تعیین نکرده مثلا نمیشه تعیین کرد.
حالا هنوز میرسیم، اجازه بدید، ولی هنوز عبارت ادامه داره. بعد ایشون دارن که ولایت خلوفی ها ار روا، روا هم درش دخالت پیدا نمی کنه. مثلا بفرمایی اگر بله یک کسی سهمش مثلا مساویه، یک قسمتی دارن بیشتر به هر دلیلی بهش میدن، اینم ربوی نیست. اگه خاطرتون باشه در مباحث قبلی ربا گفتیم که بله دو نفر شریک میشن، اما یکی وقت دیگری میذاره، به خصوص الان که دیگه ساعت کاری ها و ساعت تخصص ها و تعهد هاشون و اینها دیگه مشخص است، بر اساس اون یک سهم بیشتری میگیره. و این عممناه لجمیع المعاوضا، گرچه ما ربا رو تعمیم بدیم در همه ی بفرمایید معاوضات ما قائل بشیم، چون دو تا مبنا داشتیم در ربا، آیا ربا در بیع است یا ربا در معاملات دیگر هم هست. بعضی از آقایان فقها ها ربا رو میگن هر چیزی که بدهد و اضافه بگیرد رباست، ولو صلح باشد، ولو هبه باشد، ولو مشارکت باشد، ولو مساوات باشد، مزارعه باشد و چیزهای دیگه باشه. خب جلد یک صفحه 627 اجازه بفرمایید من تاریخیابی بحث رو هم و جاهای بحث رو هم خدمتتون عرض کنم. اولا بحث قسمت یه بحثی است که درسته در بحث مشارکت و شرکت بحث قسمتی که از مباحث مهمه، اما قسمت در ابواب مختلفه فقه ساری و جاری و لذا اینو میطلبد که ما قسمت را به عنوان یه بحث مستقل بحث بکنیم، گرچه که در زیر بنا و ساختار بفرمایید بحث مشارکته، اما خود قسمت یک باید یک کتاب یه فصل مستقل باشد که به عبارت بهتر قسمت چه هست. بعد تعریف بکنیم قسمت آن است که مالی مشخص بشود و مالی به صاحبش داده بشود، این معنی قسمته، که یکی از اینها موضوعش کجاست؟ در مشارکته. یکی دیگر از اینها در کجاست؟ بفرمایید در باب کتاب القضا، یکی دیگر در کتاب الارث، و در جاهای مختلفی بفرمایید بحث قسمت مطرح می شود. در دو جا خیلی مفصل بیان شده، مرحوم صاحب جواهر هم در دو سه جا بیان کردن، یکی در بحث بفرمود همین شرکت و یکی در بحث قضا. حتی در بحث قضا مرحوم صاحب جواهر بیشتر به بحث شرکت پرداختن. لذا دیگه گاهی وقتا میبینیم که مثلا قاضی حکم میکند که فلان مال مشخص بشود و بینه بله زی حقوق تقسیم بشود. اینجا دیگه بفرمود باز چندین بحث دیگر می آید، قسمت می آید، تقویم می آید، بفرمایید بحث شهادت می آید، شهادات می آید، ایمان مطرح می شود و عقود دیگر و بفرمود مسائل دیگری که در قسمت بحث می شود. حتی گاهی وقتا می بینید قرعه هم مطرح می شود و قرعه خیلی بحث رائجیه در بحث قسمت، که الان سهم ها مشخص، در ارث هم مشخصه، بله الان کسی مرحوم شده، بله وراثی دارد، الان اموالی گذاشته، میآیند چه میکنند؟ قسمت میکنن. حالا که قسمت کردن کدوم یکی نه بفرمایی کدوم مال رو بردارد چی متوسل میشن؟ به قرعه متوسل میشن. یا نه اگر به قرعه متوسل نشدن اموال رو چه میکنن؟ اموال رو به طور مساوی یا غیر مساوی تقسیم میکنن، ارزش گذاری میکنن و بعد بله به افراد پرداخته میشه که معمولا در اینجور جاها بله رواج قرعه خیلی رایج و شایع و القرعه لکل امر مشکل بله قابل استفاده است. مرحوم صاحب جواهر در بحث بی هم در بحث ربا هم باز بحث قسمت رو مطرح کردن. پس بحث قسمت یه بحثی است که در خیلی از عقود فقهی ساری و جاری است. وقت گذشته آقا؟ خیلی خوب باشه، جلسه آینده خدمتتون عرض می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.